ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. عرض خیر مقدم دارم خدمت حضار محترم در جلسه و همچنین عزیزانی که صورت آنلاین این جلسه رو دنبال میکنند. امروز ما در این جلسه بحثمون در مورد مسائل نوپدید حکمرانی است. البته این جلسه از مجموعه سلسله نشست‌هایی است که تحت عنوان علوم انسانی اسلامی، پژوهش و فناوری برگزار میشه. توضیحاتی در مورد این جلسه است که انشالله آقای دکتر شیخ حسینی که رئیس محترم پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی هم هستند ارائه میفرمایند. من قبل از اون فقط یک معرفی اجمالی داشته باشم از مهمانان حاضر در جلسه که انشالله بحثاشون رو در فرصت ارائه شده خدمتشون خواهیم داشت. جناب آقای دکتر علی میر عرب، مدیر گروه اشاعه اطلاعات و تبادل دانش پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، بحثی رو تحت عنوان کلان داده ها و حکمرانی ارائه خواهند کرد. خدمت سرکار خانم دکتر فاطمه کنعانی، استادیار پژوهشکده مطالعات فناوری خواهیم بود با عنوان هوش مصنوعی و حکمرانی. جناب آقای دکتر محمد قاسم عرفانی، استاد دانشگاه و عضو مؤسسه تحقیقاتی صلح و توسعه کابل، موضوع مراکز مطالعات راهبردی و حکمرانی رو انشالله خدمتشون خواهیم بود. و جناب آقای محمد بهرامی هم، دانشجوی دکتری علوم سیاسی، که بحث جنگ شناختی و حکمرانی را انشالله ارائه خواهند کرد. قبل از اینکه مقدمه بحث رو من شروع بکنم و انشالله در خدمت اساتید محترم باشیم، آقای دکتر شیخ حسینی، رئیس محترم پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی، در مورد این سلسله نشست ها مطالبی رو ارائه میکنن که اگر که آماده باشن ما خدمتشون باشیم، یه مباحث رو ارائه کنن و انشالله جلسه رو شروع بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون آقای دکتر و مهمانان گرامی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی در این هماندیشی علمی. من مایل بودم پیشینه این بحث رو در پژوهشکده یک گزارش اجمالی خدمتتون بدم و اینکه ادامه این بحث به کجا خواهد رسید، بعد به صورت سعی کنم در دو سه دقیقه خدمتتون باشم. این هماندیشی که امروز خدمت بزرگواران هستیم یکی از فعالیت‌های ذیل کلان پروژه حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران هست که در پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی با مدیریت آقای دکتر ظهیری داره دنبال میشه. اونجا چند اثر منتشر شده و چند کار پژوهشی با مدیریت آقای دکتر ظهیری در حال انجام هست. ما در این دوره جدید سعی کردیم یک پروژه‌ای رو به صورت گروهی تعریف کنیم با عنوان مسئله های نوپدید حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران. جلسات قبل رو در گروه علوم سیاسی خدمت بعضی از بزرگواران از جمله خانم دکتر مهرابی بودیم. این جلسه تعداد دیگری از مسئله های جدید حکمرانی رو توی این جلسه به اشتراک میگذاریم، با هم گفتگو میکنیم. هدف ما از برگزاری این جلسه فرصتی هست که در اختیار عزیزانی که در این حوزه کار کردن ما یه فرصتی رو در اختیار قرار میدیم که فقط طرح مسئله بکنن که نظام مسئله هایی توی اون حوزه ای رو که کار کردن چی هست و امروز ما توی جمهوری اسلامی ایران یا احیانا در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی در اون عرصه با چه مسئله هایی مواجهیم. پایان جلسه در واقع خروجی جلسه رو گروه علوم سیاسی پژوهشکده علوم اندیشه سیاسی جمع‌بندی میکنه که هر کدوم از موضوعات ارائه شده آیا میتونه یه بخشی از اون کلان پروژه حکمرانی رو تکمیل بکنه و انشالله اونجا یه فاز دومی شروع میشه که پژوهشی خواهد بود. احتمالا ما یه کار گروهی رو خواهیم داشت که با مجموعه ای از اساتیدی که در همین ارائه ها ما باهاشون آشنا خواهیم شد با ایده های اونها، ما یه کار پژوهشی رو کلید خواهیم زد که باز با مدیریت آقای دکتر ظهیری در یه فرایند گروهی انشالله به یه متن پژوهشی هم منتهی خواهد شد. این در واقع ایده کلی هست که در مورد این کلان پروژه وجود داره و امروز ما ذیل این کلان پروژه در مورد مسئله های نوپدید حکمرانی با هم گفتگو میکنیم. خیلی ممنون آقای دکتر از فرصتی که در اختیار من قرار دادید.
خیلی متشکرم از توضیحی که فرمودید. عرض کنم که مقدمه رو البته خیلی کوتاه آقای دکتر شیخ حسینی فرمودن. با توجه به اینکه در حال حاضر ما مسائل نوپدیدی در حکمرانی باشون مواجه هستیم، قاعدتا لازم هست که اینها حداقل طرح مسئله بشه و راجع به اونها فکر بشه و پاسخهای جدیدی هم ارائه بشه. حکمرانی یا حکومت کردن، حکمراندن، اینها مسائل تازه‌ای نیست، مسائلی است که با پیشینه درازدامنی هم هست و نظریات کلاسیک تا قبل از دوره عرض کنم مدرن، نظریات سنتی عمدتا مبتنی بود بر حاکمیت فرد یا گروهی که به طور کامل بر جامعه و مردم خودش سلطه کاملی داشت. اما دوران مدرن، حالا بعد از حداقل میشه گفت که نظریه‌های مربوط به قرارداد اجتماعی، این فرایند به هم میخوره، یعنی تحولی در حکمرانی ایجاد میشه و مردم جایگاهی در حکمرانی پیدا میکنن. اما این مسئله هم خودش تابع شرایطی که در زمانه خودش رخ داد و مسائلی که پیش آمد دچار تحول زیادی شد. تا جایی که ما اگر بخوایم خیلی به گذشته هم مراجعه نکنیم و خیلی بحثمون طولانی نشه، حداقل ما قرن بیستم رو هم اگر یک نگاهی بهش بکنیم، میبینیم که در قرن بیستم، شاید اوایل قرن بیستم، حالا اواخر قرن نوزدهم، مباحثی وارد حکمرانی شد که یک نقطه عطف تازه‌ای رو در حکمرانی ایجاد کرد و اون مسئله ایدئولوژی بود. ایدئولوژی هایی که به هر حال توانستن در دو عنوان ایدئولوژی های سوسیالیستی و لیبرالیستی دو نوع حکومت کاملا متفاوت رو شکل بدن. اما در مسیر این تحولات ما میبینیم حتی مفهوم ایدئولوژی هم دیگه تعیین کننده حکمرانی و حکومت ها نیست، بلکه بعد از به طور مشخص جنگ جهانی دوم، مسائل اقتصادی، نظریه های اقتصادی، حالا نظریه های اسمیتی، کینزی، دولت رفاه، تاچریسم و ریگانیسم، این مفاهیمی که هلوش مطالبات و تقاضاهای اقتصادی رخ داد، این باعث شد که بسیاری از حکمرانی ها هم تحت تاثیر این مسئله قرار بگیرن. ناکامی هایی که در حوزه تحولات اقتصادی رخ داد مفهوم جدیدتری رو در ارز کنم حکمرانی ایجاد کرد که در پی بحث اداره امور عمومی رخ داد. یعنی در واقع میشه گفت که اداره امور عمومی مسئله ای شد که حالا ما شاید مفاهیم مثل کارآمدی رو در موردش خیلی به کار میبریم، سبب شد این که خوب حکومت کردن رو ببینیم چگونه است. خب نظریات قابل توجهی هم وجود داشت، نظریاتی مثل نظریات سنتی که در مدیریت دولتی وجود داشت و متحول شد به نظریات عرض کنم که مدیریت نوین دولتی تبدیل شد و نهایتاً توی مرحله سوم نظریه‌های مربوط به حکمرانی خوب که در واقع بحث حکمرانی مشارکتی را مطرح کرد. یعنی در واقع میشه گفت که کاملاً حکمرانی از اون زمان گذشته خودش که بیشتر مبتنی بر حاکمیت گروهی یا فردی بر جامعه خودش بود، تبدیل شد به این که حکمرانی در یک مشارکت چند وجهی اتفاق میفته و در واقع میشه گفت دولت‌ها یا نظام‌های سیاسی به طور کامل حکومت در اختیار ندارن و بخشی از حکومت به عرض کنم که نهادهای مدنی یا بخش خصوصی واگذار شده و اونا هم جنبه یا عرض کنم که بخشی از حکمرانی تلقی میشن. بحث های تو این زمینه از دهه 90 رخ داده، از 3 دهه است که این بحث ها انجام میشه. ما با یک پدیده دیگری در تحولات حکمرانی مواجه شدیم و اون پدیده تحت تاثیر فناوری های جدید رخ داد. در حال حاضر برای ما سوالات زیادی رو مطرح کرده که هنوز بخشی از این سوالات حتی پاسخ داده هم نشده، مثل حکمرانی دیجیتال که در حال حاضر طرح بحث داره میشه. همین بحثی که آقای دکتر میرعرب انشالله خواهند داشت در مورد اینکه داده ها چگونه توی حکمرانی الان میتونه نقش ایفا کنه، یعنی در واقع دیگه حکمرانی ده و سازمانی یا گروهی و حتی نهادهای مدنی هم نیستن، از اینا هم داره فراتر میره. با یکی از این دوستان ما داشتیم صحبتی میکردیم، از من سوال کرد من چه رشته‌ای برم، حالا دانشجویی بود، چه رشته‌ای برم که الان مثلا بازار کار داشته باشه. گفتم که الان کار میکنی؟ گفت آره من کارم میکنم، میخوام ببینم چه رشته. گفتم توی طبقه بندی مشاغل الان یکی از رشته‌هایی که همه جا ازش دعوت میکنن به کار رشته مدیریت. رشته های مدیریت معمولا هر جایی ازش رو میتونیم استفاده بکنیم، یه مقداری رشته فراگیرتری است. بعد بهش گفتم اما در آینده اتفاق دیگه میفته و اون این هستش که اگه شما آیتی بلد باشی همه جا میخواند، چون دیگه توی طبقه بندی مشاغل من فکر میکنم در آینده حالا دوستان آیتی باید بیشتر این مسئله رو جا بندازن، دیگه بحث آیتی مسئله یک رشته نیست، همه باید بدونن. یعنی در واقع نرم افزارها همه کارکنان باید اینو بدونن، لذا اگه کسی اینو ندونه یک دوچاری نقطه ضعفی است و حتی کسی بخواد تو این زمینه قوی باشه باید همه جا ازش استفاده بشه. توی حکمرانی هم داره یک همچین اتفاقی میفته. حکمرانی دیگه این سازمان حکومت نیست، در واقع میشه گفت که قدرت دست کسانی است که داده ها رو دارن، قدرت دست کسانی است که این فناوری ها رو بلد هستن. بنابراین اگرچه این مسئله هنوز برای ما ابهامات و سوالات بسیاری داره و یکی از اقداماتی که قرار شد ما توی این بحث حکمرانی داشته باشیم این هستش که این اتفاق و این موضوع جدید چه بلایی سر حکمرانی میخواد در بیاره کم کم به بحث بذاریم و طرح مسئله بکنیم و حتی اگر ایده هایی هم توی این مسئله داره تولید میشه رو انشالله به گفتگو بذاریم و در آینده ببینیم که حکمرانی داره به چه سمت و سوی میره. از این جهت ما یک مقدار فراتر از بحث های سنتی خودمون در حکمرانی با حالا ابتکاری که البته خود آقای دکتر شیخ حسینی داشتن وارد این بحث شدیم، اگرچه الان ما نمیتونیم ادعا بکنیم که تو این زمینه دست بالایی داریم، اما اگه بتونیم طرح سوالی و طرح مسئله ایم تو زمینه بکنیم، فکر میکنم کار بزرگی کردیم و دوستانی هم که تو این زمینه کار کردن رو ما انشالله وارد این فضا بکنیم که به ما کمک بکنن. این بحث کاملا بین رشته است، فقط بحث علوم سیاسی ها نیست و فکر میکنم که دوستان فناوری الان بزرگترین عرض کنم که خدمت رو میتونن به این بحث اوکراینی با فضای جدید داشته باشن، که انشالله این جلسه از جلساتی باشد که ما بعدا بتونیم دنبال بکنیم و موضوعات دیگری رو هم در زمینه داشته باشیم. من برای اینکه زیاد مصدع نشم و بتونیم از دوستانی که تو این زمینه کار کردن عرض کنم که استفاده بکنیم، بحث رو شروع میکنیم. من فقط اصلاح بکنم، سرکار خانم دکتر کنانی که دکترای فناوری اطلاعات از دانشگاه تربیت مدرس دارن، عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فناوری نهاد ریاست جمهوری هستن که انشالله از ایشون هم استفاده میکنیم. و ضمناً حالا البته ما خوش آمد عمومی کردیم، ولی دوباره خوش آمد میگیم خدمت ایشون و انشالله از ایشون استفاده خواهیم کرد. اگر اجازه بدید ما بحث رو با دکتر میر عرب شروع بکنیم. بحث ایشون عرض کنم که تحت عنوان کلان داده ها و حکمرانی، انشالله در خدمتتونیم. حالا اگر اجازه بدید ما همون یک روب رو برای دوستان در نظر بگیریم، حالا میشه یک تلورانسی هم داشت. در خدمتتون هستم آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت حضار صورت فیزیکی و چه عزیزان به صورت مجازی. خب اول خوشحالیم رو اعلام کنم که داره تو ایران هم یه همچین بحثایی باز شده و میخواد دغدغه شده و میخواد واردش بشه، به خصوص توی یکی از پژوهشگاه‌هایی که تو حوزه علوم اسلامی انسانی هستن. حالا یه پژوهشگاه فنی اگه میرفت سراغ یه همچین مباحثی، شاید گفتیم حتی دیرم هست، اما اگه الان توی حوزه‌های سیاست‌گذاری عمومی به اضافه حوزه های فناوری اطلاعات برین، یکی از مباحث روز دنیاست که مثلا بیگ دیتا و پابلیک پالیسی، کلان داده با حکمرانی و سیاست گذاری عمومی. شاید شما تو دنیا بگردید 10 تا مقاله ای که چاپ شده باشه توی مجلات معتبر پیدا نخواهید کرد. پس بحث داغ و خوبیست و بحث بروزیست، باید هم بریم سراغش با توجه به این دیتایی که داره هر روز تولید می شود، از گوشی دستمون گرفته تا حتی دیگه امروزه با وجود این ابزارهای هوشمندی که تو هر خونه ای وجود داره، حتی لامپمون هم خیلی وقتا هوشمند دیگه، خیلی وقتا نگیم حالا تو ایران باز نشده، ولی حالا به زودی خواهیم رسید که لامپمون هم هوشمند میشه. شما جای دیگری هستین، لامپ خونتون رو با گوشیتون نورش رو کم و زیاد میکنید، که مثلا زمان قبل اگر میرفتید مسافرتی یکی از لامپای خونتون رو روشن میذاشتید که دزده، شاید مثلا به دزده بگیم ما خونه ایم، که بعدا پلیس هم گفت این کار اشتباهه، میفهمه که همش چراغ روشنه، پس میفهمه که نیستید اصلا. اما دیگه الان گوشیتون دستتونه، لامپتون هم هوشمند، مسافرت میرید صبح خاموشش میکنید، تازه برنامه بهش میدید، شب هم روشنش میکنید. این بسترهای حوزه فناوری و شبکه باعث شده که حجم دیتایی که داره هی تولید می شود هر روز و هر روز داره بیشتر و بیشتر میشه. یکی از آمارهایی که خود اونوریا آبیا که براشون تولید دیتا اصلا شاید دم دستیشون باشه، تو عناوینشون برای خودشون هم میزنن حجم داده روزانه تولید شده که شما را شگفت زده خواهد کرد، یعنی برای خودشون هم شگفت زدگیه. داره روزانه داده بسیار عجیب غریبی تو دنیا تولید می شود که خب حالا اینم بازم تقریبی است، بازم دقیق و جامع شاید نباشد، اما یکی از جاهایی که این مسائل رو زیر نظر داره و گزارش های مختلفی براش میده گارتنره که داره گزارش های مختلفی سال میده، یا IDC که اینا روی دیتاها و گزارشاتش کار میکنن. یکی از گزارشهایی که دادن روزانه میگن 1.2 تریلیون مگابایت داره دیتا تولید میشه. این اعداد شوخی نیست و الان واقعیت تبدیل شده. داره روزانه صفحات مختلفی توی دنیا دیده می شود، داده های مختلفی دیگه، همه چی دیجیتال شده و داره انجام میشه. قبلا اگر خاطرتون باشه، شما می‌خواستین برید یه سهم بورسی بخرید، یه سهم یه شرکتی رو بخرید، بعد می‌رفتید یه کاغذ پر می‌کردید، من این سهمو می‌خوام، اینقدر می‌خوام، بعد اون می‌رفت محاسبات مالیشو انجام میداد. اما الان دیگه حتی دولت خودمونم پارسال یکی از افتخاراتش بود که ما حدود 50 میلیون آدم آوردیم تو بورس و این 50 میلیون میخوان تراکنش انجام بدهند، چه حجم دیتای عظیم و عجیب غریبی تولید میشود. حتی من دیدم عنوان بعدیمون هم هوش مصنوعیه در حکمرانی. اگر هایپ سایکلی که برای هوش مصنوعی هم شما ببینید، خب هوش مصنوعی 50 سال پیش بحثش شروع شد، یعنی با وجود اومدن کامپیوتر این بحثا نم نم میخواست شکل بگیره، اما دقیقش 50 سال پیش خیلی باب شد، یه اوجی داشت و بعد به فرود رسید. سال 1999 2000 2001 اینا دیگه فرود هوش مصنوعی بود که رفته بود دیگه، داشت میرفت تو زوایا. اما بیگ دیتا که اومد، دوباره هوش مصنوعی هم بابش باز شد. چرا؟ چون تحلیل، تجزیه تحلیل این حجم از دیتایی که خدمتون گفتم واقعا کار ساده ای نیست اصلا، و برای تحلیلش حالا هوش مصنوعی دقیق مشخص شد که میتونه چه کارهایی انجام بده و واقعا محلش مشخص شد، تجزیه تحلیل داده ها. من این مقدمات رو گفتم که بدونید تو دنیا داره روزانه دیگه از حجم تولیدات توی یوتیوب و اینستاگرام و اینا خدمتتون نگم دیگه، داره میلیون ها میلیون دیتا روزانه توی یوتیوب و اینستاگرام و فیسبوک و توییتر و اینا داره هر روز داره دیتا تولید میشه، به اضافه که خودمون هم با اقسام تولیدات رو توی سامانه های مختلف داریم. این حجم از دیتا بالاخره پای حکمرانی رو هم باید به خودش واس کنه. نمیتونیم بگیم ما داریم مردممون دارن از دیتا استفاده میکنند، اما حکومت و حکمرانیمون کاری نمیکنه برای این دیتا. همین مثال بورسی که زدم، اگر پای تجزیه تحلیل، حالا ما بحثای سیاسیش کار نداریم، بحثای فنیش، پای تجزیه تحلیل بیگ دیتا و حکمرانی توی مسئله باز میشد، شاید همین هفته پیش آقای اژه‌ای که اومدن گفتن ناظرها دارن تخلف میکنن، یکی از فراد دیتکشن ها یا تشخیص تقلب ها با استفاده از تجزیه تحلیل بیگ دیتا به دست میومد که خیلی هم معروفه تو دنیا و شما میتونید تشخیص تقلب، کشف جرم و انواع اقسام این کارهایی که به درد حکومت میخوره. بالاخره دولت همش نباید بیاد خودش عملیات رو انجام بده، خیلی جاها ناظره و ارزیابه این جاها رو چجوری انجام میده با وجود این دیتای عظیمی که داره روزانه تو دنیا تولید میشه با استفاده از تجزیه تحلیل کلان داده که به وجود میاد. تجزیه تحلیل کلان داده در از تصمیم سازی رو برای حکمرانی انجام میده، اما تصمیم گیری رو خودشون باید با استفاده از این داده ای و داشبورد هایی که در اختیارشون قرار میگیره انجام بدن. خب بیگ دیتا تو دنیا اول که به وجود اومد با 3 تا وی تعریف میشد. ما دیتا داشتیم، اما مفهوم بیگ دیتا وقتی شکل گرفت از 3 جنبه متفاوت از اون دیتا معمولی بود. وی اول ورایتی یا تنوع، یعنی شما باید، البته وی اول ولومه، حجمه، شما باید انقدر دیتا داشته باشید، یعنی از نظر حجم بهش بتونید بگید بیگ دیتا، پس بیگش حجمشه. وی دوم که بیگ دیتا یا همون کلان داده تعریف می شود، ورایتی یا تنوع، یعنی شما انقدر حجم دیتا داشته باشید از تنوع های مختلف و متنوع باشه این دیتا، فقط از یه نوع جنس داده نباشه. و سومین وی که براش طور برای بیگ دیتا تعریف میکنن و بیگ دیتا رسما با این سه وی شناخته میشود، تری وی، ولاسیتی یا سرعتش هست، یعنی سرعت تولید دیتاتون انقدر زیاد هست که میتونیم این بخش از دیتا رو ببریم زیر مجموعه بیگ دیتا. پس سه تا وی، سرعت و حجم و تنوع، که حالا هی پیشرفته تر شد و پیشرفته شد، 4 وی هم اومد، 5 وی هم اومد و الان رو 5 وی دارن، یعنی حتی ارزش رو هم گفتن جز بشه، وراسیتی و ولیدیتی و ولیو هم بهش اضافه شد. حالا اصلش با همون 3 وی اصلی، سرعت، حجم و تنوع، که الان شما میبینید تو داده هایی که تو دنیا داره تولید میشه دقیقا این ستا ویه انقدر سریعه، انقدر حجم بالاست و انقدر تنوع داره که ما دیگه وارد عصر بیگ دیتا شدیم. سال 2001 گارتنر یه متن معروفی داره، میگه عصر قرن 21 قرن داده است و نفت قرن 21 دیتاست، هر کی دیتاش بیشتر قدرتش بیشتر. با وجود اومدن این دیتاهای عظیم و عجیب غریب، اصطلاحات جدیدی هم تولید شده دیگه، مثلا ابرقدرت هوش مصنوعی. ابرقدرت هوش مصنوعی کی مفهوم پیدا میکنه؟ که شما بتونی روی حجم عظیم دیتا کارهای هوش مصنوعی تو انجام بدی، بتونی تصمیم سازی درست برسونی. انواع اقسام کارهای مختلف و پروژه های مختلف هم تو دنیا داره شکل میگیره. سازمان ملل اصلا یه بخش بیگ دیتا درست کرده که بیان تحقیق کنن در حوزه های بیگ دیتا که چه ارزش هایی میتونه برای سازمان ملل و کشورهای عضوش تولید کنه. آمریکا که دیگه سردمدار این کار هست، اتحادیه اروپا و اصلا پروژه های خاص، حمایت های خاص سنگینی هم میکنه. خب این دیتا منابع مختلفی هم داره دیگه، خدمتتون گفتم یکی از محلاش اینترنت اشیاست که اول صحبت هم گفتم، از گوشیتون و کامپیوترتون گرفته تا حتی ماشین لباسشوییتون، توی نمایشگاه های درست درمونی که اون برای آب شکل میگیره مثلا میارن میگن خب یه یخچالی و حالا اسم شرکتشو نگیریم، شرکت های معروف میگن این یخچال هوشمنده، با توجه به مواد غذایی که توشه به شما میگه چه غذایی امروز میتونی درست کنی، اصلا اینقدر به هوشمندی رسیدن. یا مثلا تو حوزه ماشین ها سری ایکس، حالا اسم ماشین ها رو بیاریم شاید بد باشه، سری ایکس بی ام و، شما اگر یکی از این ماشین های این سری بیفته توی چاله ای، برای تمام ماشین های دیگه اینو مخابره میکنه و حتی اگر راننده بخواد عمدن بندازه تو اون چاله مجدد دیگه نمیتونه، ماشین جلوشو میگیره. این دیتایی که داره تو این بخش اینترنت اشیا شکل میگیره یکی از ورودی هامونه. یکی از ورودی های دیگه همون داده های بازه که الان توی اینترنت پخشه و وجود داره، از فیلم های تو یوتیوب و اینستاگرام و توییتر و اینا بگیریم تا محتوایی که حتی تو این شبکه‌های اجتماعی داخلی ما تولید میشه، این دومیشه. و سومیش هم داده‌هایی که از فرایندها تولید میشه و بیگ دیتا مون رو شکل میده. پس یه بخش خود تعریف بیگ دیتا بود، یه بخشی هم ورودی‌های بیگ دیتا. حالا با این حجم دیتا باید چیکار کنیم واقعا؟ اگر دولت ها و حکمرانی ها نیان سراغش خیلی جا عقب میمونن. مثلا یه بخش مثل حوزه پزشکی سلامت، اگر دولت وارد نشود، که امسال بالاخره جمهوری اسلامی هم وارد شد و پرونده سلامت الکترونیک رو راه انداخت تو تامین اجتماعی، دیگه نسخه الکترونیک شده، هر روزم داره انتا نسخه الکترونیک میاد و بعد با استفاده از این میتونه خیلی کارا کنه، پیشگیری رو با این انجام بده، بیاد مثلا ببینه که چقدر تو چه مریضی، مثلا چقدر ما مریض داریم، بعد بیاد اینو به سازمان به وزارت بهداشت بده، آقای وزارت خونه ما این همه مریض تو این حوزه داریم، یه فکری به حالش کن. ببینید یکی از جاهایی که واقعا حکمرانی باید واردش بشود و مثالهای خیلی زیادی میتونیم براش بزنیم. یکیش که بورس خدمتون گفتم میتونه تشخیص تقلب باشه و اما اقسام تشخیص هایی که میتونیم بدیم، تو بانک ها به شدت میتونیم براش استفاده کنیم. مثال ها با وجود دیتایی که داریم و این عصر عصر دیتا هست، خیلی مثال ها میتونیم براش بزنیم که واقعا باید براش فکر کنیم. حکمرانی قبلا یه سه تا اصطلاح براش تولید کردن، حکمرانی بر داده، حکمرانی با داده، الان دیگه اسم جدید اومده میگه حکمرانی داده، اصلا داده داره حکمرانی میکنه. قبلا گاورننس آن دیتا بود، گاورننس وید دیتا شد، بعد الان دیگه دیتا گاورننس، اصلا کاملا داره دیتا دیگه حاکمیت میکنه. و من دیگه شاید آخرش دوباره با هم دیگه به الان طوفان فکری که داره تو این زمینه شکل گیره، بازم میگم بسیار خوشحالم از آقای دکتر شیخ حسینی و آقای دکتر زهیری، هم کمتر از این توقع نبود و ایشالله این بحثایی که شروع شده بتوانیم یک کاری انجام بدهیم که کشورمون بتونه با توجه به دستوری هم که حضرت آقا داده توی هوش مصنوعی، بال اصلی هوش مصنوعی، نگیم بالش، بدنه اصلی هوش مصنوعی که بالش میشه هوش مصنوعی دیتاست، تا دیتا نباشه هوش مصنوعی هم نمیتونه کار خاصی انجام بده. دستور رو حضرت آقا تو این زمینه دادن، ما هم بتونیم کاری کنیم و انشالله خدمت کنیم. ببخشید اگر اطاله کلامش.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر میرب. من حالا از بحثای شما هم استفاده کنم. الان بحثای مثل شفافیت که توی اوکراینی مطرح هستش، شاید الان تعریف سنتیش نستش که برم بازرسی کنند، و در حالی که خود این مسئله تحلیل داده ها، استفاده از داده ها و این موضوعاتی که الان فناوری آوردن، من فکر میکنم که این بحث بتونه در واقع تحولی تو خود مفهوم شفافیت هم ایجاد بکنه. و برام جالب بود حالا اون عبارت آخری که گفتید، حکمرانی داده ها، من توضیحاتی که دادم چون فنی مثل شما بلد نبودم نتونستم به اینجا برسم. خواستم همینو بگم، اون موقعی که سازمان ها حکومت میکردن یا نهادهای مدنی هم اومدن جفتشون چست، الان وضع فرق کرد، الان یه چیزی بیرون از همه اینا داره حکمرانی میکنه، که حالا شما این واژه رو گفته که اگه ما بتونیم این مفاهیم رو بهش بیشتر بپردازیم، خب طبیعتاً میتونیم کمک خوبی بکنیم به سیاست گذاران. خیلی متشکرم آقای دکتر. اگر خانم کنعانی، خانم دکتر کنعانی هستن که من فکر میکنم چون من چشام نمیبینه تا اونجا رو، سرکار خانم دکتر کنعانی فقط صدا نمیدونم از ماست یا از شما، صدا ضعیفه. بله الان خیلی خوب شد، دست شما درد نکنه. بله سرکار خانم کنعانی، همونجور که قبلا خدمتون گفتم، دکترای فناوری اطلاعات از دانشگاه تربیت مدرس و هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات فناوری نهاد ریاست جمهوری هستند، که خوش آمد میگیم خدمتون و سپاسگزاریم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. ما بحث شما رو دنبال میکنیم انشالله. اگر فقط انشالله مثل آقای دکتر میررب همون 15 دقیقه رو داشته باشیم، احیانا اگر بعدا فرصت پیش اومد خدمتون خواهیم بود. در خدمتون هستم.
من بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان محترم. خیلی تشکر میکنم از این فرصتی که در اختیار بنده قرار دادین. هرچند بحث مقدار طولانی تر از این تایمی هستش که در اختیار بنده گذاشته شده، ولی سعی میکنم که از این محدودیت زمانی در واقع استفاده بکنم تا اینکه بتونم اصلا مطلب رو عنوان کنم. اگه اجازه بدین، من با توجه به اینکه یک پاور مختصری رو آماده کردم، دوربینم رو قطع میکنم برای اینکه در واقع کن نشه نتم و سعی میکنم که صفحه رو به نمایش بگذارم.
بسیار خوب، در خدمتون هست.
صفحه برای بزرگواران قابل مشاهده هست؟ من صدای دوستان رو ندارم. صفحه برای دوستان قابل مشاهده است؟
بله.
بله، خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم در واقع برای بنده این جای خرسندی بود که در واقع همچین مجموعه ای به این موضوعات که شاید این مقدار همونطور که البته اشاره کردم موضوعات میان رشته‌ای هستش و طبیعتا مسائلی هستش که باید همه مجموعه علمی که درگیر این موضوع هستن در واقع به مشارکت بپردازن تا اینکه بتونیم سولوشن های ملی براشون ارائه بکنیم. و اون چیزی که من قرار هستش که در این فرصتی که در اختیار بنده گذاشته شده عنوان بکنم حکمرانی هوش مصنوعی هست. البته بنده رشته مدیریت فناوری اطلاعات هست. به این صحبت رهبری در واقع در ابتدا میخوام اشاره بکنم که همه بزرگواران در جریانش هستن و خب بعد از صحبت رهبری قبلش مقدار بعضی از ارگان ها و نهادها به این سمت و سو رفته بودن که هوش مصنوعی رو در واقع براش فعالیت های انجام بدن، از جمله خود مجموعه ما و مرکز همکاری های تحول و پیشرفت و مشارکت هم دیگه مدتی هست برای پروژه نقشه راه هوش مصنوعی در حال کار و در واقع پژوهش علمی هستیم. در این حال بعد از گفتگویی که در 26 آبان رهبری داشتن در این حوزه، خب اهمیت بحث دوچندان شد و بعضی از نهادها حتی بینشون رقابتی افتاد که انشالله که این رقابت به رقابت منفی منجر نشه که هر کدوم از در واقع دستگاه و سازمان ها بخوان مشعل هوش مصنوعی و حکمرانی در این حوزه رو به دست بگیرن. و اون هدف گذاری هم که رهبر در این حوزه انجام دادن خب هدف خیلی بزرگی هست که ایران باید جز به 10 کشور برتر هوش مصنوعی در دنیا باشه. با توجه به اینکه تعابیر و تعاریف متعددی از هوش مصنوعی ارائه شده، اجازه میخوام که دیدگاه خودمون رو و جایگاه خودمون رو در این حوزه رو ابتدا مشخص بکنم و بعد ادامه بحث رو در واقع بهش بپردازم. قبل از اینکه وارد خود هوش مصنوعی بشم، هوش رو ازش خب چندین تعریف ارائه شده، از جمله اینکه آقای تگمار گفتن توانایی دستیابی به اهداف پیچیده است و اینکه توانایی کسب و به کارگیری مهارت‌های مختلف از دانش برای حل مسئله و علتیابی و یادگیری هست. ما در واقع تدوین سند ملی که با مرکز ملی فضای مجازی در حال کار هستیم، هوش مصنوعی رو برایش تعاریف بسیار متعددی پیدا کردیم. یعنی 50-60 تا تعریفی که شاید توی چند تا از واژگان کلیدی با هم دیگه متفاوت بودن و نهایتاً برای اینکه بتونیم برای سند ملیمون اون واژگان با حساسیت خاصی انتخاب بشن در این حال جامعیت خوبی هم داشته باشه، به این تعریف رسیدیم که شاید برای تک تک کلماتش ساعت‌ها در واقع جلسه خبرگی گذاشته شده که هوش مصنوعی به توانایی ماشین برای انجام عملکردهایی از جمله یادگیری، درک، استنتاج، حل مسئله، پیشبینی، تصمیم گیری و اقدام گفته می شود که با سطوحی از هوش انسانی شباهت دارد و منظور از ماشین هم موجودیتی با قابلیت محاسباتی نظیر سیستم های رایانه‌ای. از اونجایی که به حال برداشت های افراد مختلف از هوش مصنوعی متفاوت هست و بعضا ممکنه که حتی سیستم های خبره به تعبیر عده‌ای هوش مصنوعی محسوب بشه و تعبیر عده‌ای دیگر نه، در واقع ما اسکوپ کار خودمون رو به این شکل تعریف کردیم که هوش مصنوعی رو میتونیم برای 3 نوع مختلف در نظر بگیریم: نرو، جنرال و سوپر اینتلیجنس که در واقع بحث تکینگی رو به همراه داره. در هوش مصنوعی محدود ما در واقع اون قابلیت هایی که برش تعریف میکنیم قلمرو از پیش تعیین شده داره، یعنی که ما نمیتونیم فراتر از آنچه که برش برنامه ریزی شده از ماشین انتظار داشته باشیم که عمل بکنه. در هوش مصنوعی عمومی عملکردی کاملا مشابه یک انسان داره و در ابر هوش مصنوعی که آنچه که بیشتر در واقع افرادی که طرفدار مکاتب ضد هوش مصنوعی هستن بیشتر از این موضوع ترس و وهمه دارن، بحثی هست که توانایی های اون فراتر از هوش انسانی بره که خب این هنوز براش ابهام خیلی زیادی وجود داره و طبیعتاً هنوز اصلا به این مرحله نرسیدیم. من از این موارد عبور میکنم به دلیل ضیق وقت و اهمیت هوش مصنوعی رو اگر که بخوام چند مورد کوتاه بهش اشاره بکنم، خب یکی از کلان روندهایی هستش که در کل جهان داره تحول ایجاد میکنه و به عقیده بسیار از متخصصان هم این آشوبی که ایجاد کرده حتی تا 3 سال آینده ادامه خواهد داشت و حتی از انقلاب صنعتی این تحول بیشتر خواهد بود، حتی به عقیده عده خودش میتونه یک انقلاب صنعتی پنجمی محسوب بشه. و خب اون تولید ناخالص جهانی داخل جهانی رو تا سال 2030 پیش بینی شده که به میزان در واقع 14% بتونه افزایش بده، که حالا روی این بحث اثر اقتصادی در ادامه و در انتها در واقع یک توضیح مختصری هم داده میشه. خب در این حال قبل از اینکه صحبت رهبری باشه، یکی 2 سال قبل آقای سورنا ستاری هم به بحث اهمیت هوش مصنوعی اشاره کردن به عنوان ضامن امنیت ملی کشور و خب ریشه دواندن اون در اینداستری ها و سکتورهای مختلف که اینجا به برخی از اونها اشاره شده، دلیل دیگه اهمیت اون هستش که میتونه به عنوان توانمندساز و به عنوان ابزار در این حوزه ها به کار گرفته بشه. من در مطالعاتم به یک صحبت عمیق آقای تگمارک برخورد کردم که آقای تگمارک همونطور که مطلع هستن نویسنده کتاب معروف لایف تری هستن که در حوزه هوش مصنوعی یکی از مراجع اصلی هست که در واقع با دیدگاه فلسفی در واقع نگارش و تدوین شده و پیشنهاد میکنم اگر علاقمندای در این جلسه هستن که در واقع علاقمند به موضوع هوش مصنوعی هستن، این کتاب که ترجمه شدهش هم وجود داره، حتما مطالعه بکنن اگر پیش از این به اون مراجعه نکردن. و خب ایشون اشاره میکنن که هر چیزی که ما در مورد تمدن بهش علاقه داریم یک محصولی از هوش هستش و اگر که بخوایم قابلیت‌های هوش انسانی رو بتونیم با اون هوش در واقع مصنوعی افزایش بدیم، میتونیم از این فرصت استفاده بکنیم تا زمانی که برای ما در واقع سودمند باشه و بتونیم اون رو مدیریت بکنیم. به هر حال اگر که بخوایم بحث حکمرانی هوش مصنوعی رو پیش بگیریم، میتونیم از دو دیدگاه پیش بریم. همونطور که در صحبت‌های آیدتومی عرب هم بود، پابلیک پالیسی آن ای آی یا ترو ای آی، که اون چیزی که من بیشتر مبنای صحبتم قرار میدم آن ای آی هستش. گزارش خیلی جالبی PwC ارائه کرده که در مورد آینده متصور برای هوش مصنوعی البته برای اروپا ارائه شده، که اگر علاقمندانی باشن، اساتید علاقمند باشن در این زمینه، من اون مقاله هم میتونم در اختیارشون گزارشون میتونم در اختیارشون بگذارم. خیلی دیدگاه جالبی داره و اومده عنوان کرده که خب این آینده های متنوع رو میتونیم براش متصور بشیم برای هوش مصنوعی، اما اون چیزی که در واقع به درک کامل ما کمک میکنه فقط صرفا بحث فناوری نیست و طبیعتا توسعه محیط سیاسی و اجتماعی اقتصادی خیلی به اون روی اون تاثیرگذار هست و سوالاتی رو مطرح میکنه پیرو این که آیا قوانین و مقررات در مورد طراحی استفاده از الگوریتم ها بایستی ما وضع بکنیم یا خیر، آیا قدرت شرکت های قول پیکر نظیر گوگل و فیسبوک رو آیا بایستی ما در واقع محدود بکنیم و منحصر به موارد خاصی بکنیم یا خیر، دولت ها بایستی چه نقشی داشته باشن، آیا محرک های نوآوری بی حد و حصر باشن یا حامیان حریم خصوصی و اخلاق هوش مصنوعی. و بر همین اساس، بر اساس 2 تا عدم قطعیتی که در واقع ارائه کرده که آیا در واقع به صورت رادیکال اینوویشن باشه یا اینکه در واقع لازم هستش که یک محتاط عمل بکنیم و یک رگولاتوری روند داشته باشیم و اینکه پول و پوش باشه، یعنی دولت خودش در واقع پوش بده یا اینکه مبتنی بر صنعت باشه، اینجا سناریوهای متعددی رو عنوان کرده که دیگه متاسفانه فرصت نیستم به جزئیاتش بپردازم. خب به حسب اون صحبت‌هایی که شد و هزاران دلیل دیگه، طبیعتاً همه کشورها دارن به این سمت میرن که هوش مصنوعی رو براش یک برنامه مدونی رو داشته باشن و تا الان بیش از 60 خورده برنامه و استراتژی هم کشورهای مختلف روی این موضوع دادن، چون که تحول آفرین میدونن و اون رو پشتیبان توسعه اقتصادی و اجتماعی در آینده قلمداد می‌کنن. یکی از پروژه های خودمون در این حوزه 11 کشور رو به طور خاص مورد بررسی قرار دادیم، دلایل مستدلی هم داشتیم برای اینکه به چه شکلی اینها را انتخاب کردیم و حالا اقدامات ویژه همه اینها را ما جمع‌بندی کردیم. از اینها هم عبور میکنم و نهایتاً یه چند تا چیز رو بهش اشاره میکنم که کلید واژه های توسعه بودن که از دل این بنچمارک استخراج پیدا کردن، که بحث نیروی انسانی و آموزش خیلی مهمه، بحث زیست بوم داده که همونطوری که اشاره کردنیه که همپایی باید بین AI و دیتا و بیگ دیتا اتفاق بیفته، بحث تمرکز بر روی R&D و نه صرفاً بر روی انتشارات و ثبت اختراعات باید اتفاق بیفته و همینطور موارد دیگه که حالا در اسلاید های دیگه تا حدی به اونها اشاره میکنم. اما اینکه ایران خب بالاخره جایگاه ما کجا هست فعلا، اگر قرار هستش که به جایگاه دهمی برسیم چقدر فاصله داریم؟ متاسفانه تو بعضی از شاخص‌های جهانی اصلا ایران مورد مقایسه قرار نگرفته، از جمله اون گزارشی که در واقع آکسفورد ارائه میکنه، شاید جامع‌ترین گزارش هم همون باشه، اما در واقع یکی از گزارشات که مربوط به شاخص آمادگی هوش مصنوعی صرفا دولت هست، در بین 172 کشور رتبه 75 رو داره که از متوسط جهانی هم ضعیف‌تر هست، که در اینجا جزئیات اومده که کدوم یک از موارد ما ضعیف‌تر هستیم. اما اگه پابلیچمون رو بررسی بکنیم بر اساس مقالات، ما جایگاه نسبتاً خوبی داریم، حتی در جایگاه 16 کشور در میان 190 کشور رو داریم و بر اساس گزارش هم که نیچر ارائه کرده جایگاه 13 رو داریم. اما وقتی که میریم سراغ اختراعات و پتنت ها، متاسفانه میبینیم که ایران باز اینجا خیلی ضعیف عمل کرده و جایگاهی رو به خودش اختصاص نداده. من بخش دوم صحبتم رو میخوام در واقع اتصال بدم بحث هوش مصنوعی رو با موضوع حکمرانی که به خوبی در واقع توضیحات ابتدای جلسه گویای مطلب بود و همه بزرگواران دانششون نسبت به بنده تو این حوزه طبیعتاً بیشتر هست. اگه اجازه بدین از این اسلاید هم عبور کنم. فقط من چند تا نکته اینجا فقط برای طرح بحث دارم عنوان میکنم و در واقع موضوعاتی که میشه روش کار کرد، جای کار داره، که بحث تغییر ماهیت ثروت و قدرت در سطح ملی و بین‌المللی که یکی از نکاتی که در واقع بهش اشاره شده، خب همین الان هم دو کشور اول که رنگ اول و دوم دارن، آمریکا و چین، دائما بر روی همونچه که فکر میکنن به توسعه این فناوری در کشورشون کمک میکنه به شدت رقابت دارن، یعنی یک جنگ شدیدی حتی بر روی جذب نیروهای متخصص در این حوزه دارن که هر کدوم در واقع یک سری موارد انگیزشی متنوعی رو میبینن که بتونن افراد متخصص رو از سراسر دنیا جذب بکنن و سرعت پیشرفت این فناوری در کشور خودشون افزایش بدن. اما یه نکته‌ای در این حوزه هست، حالا بعضی میگن که آیا واقعا انقدری قدرت داره AI که ارزش اقتصادی چشمگیری رو ایجاد بکنه؟ خب این یک بحث جالبی رو در یکی از گزارشات در واقع دوره‌ای ارائه میکنه که گزارش اگه شما هم دانشگاه استنفورد هست که بعد از 5 بحث و گفتگو روی این موارد 14 موضوع اصلی رو اونجا عنوان میکنه و یکی از اون موارد هم همین هست که اینجا به عنوان AI 3 هست، AI 100 هست اون گزارش که قابل دسترسی هست با همین عنوان اگر که جستجو بشه در گوگل توسط بزرگواران، که اونجا عنوان میکنه که این که ما انتظار داریم ارزش اقتصادی رو به صورت کلی افزایش بده، این دیدگاه اقتصاددانان سنتی هست که انتظار دارن که کیک رو بزرگتر بکنه و این حالا در ارتباط با مورد دوم هم هست، تا حدی که بحث تقویت نابرابری رو عنوان کردیم، که حتی اگر که این اتفاق هم نیفته، میگه حتی اگر که هوش مصنوعی نتونه این کار رو هم بکنه، بلکه باعث میشه در واقع برش دوباره بخوره این کیک، یعنی حتی اگر کیک اقتصاد به لحاظ حجم افزایش پیدا نکنه، موجب میشه که اون کشورهایی که تو این حوزه ها بیشتر کار کردن و به طور سنجیده پیش رفتن، با برنامه قبلی پیش رفتن، بتونن برششون رو در واقع بزرگتر کنن، هرچند حتی اگر که اندازه اون رو دستخوش تغییر نکنه به صورت کلی. یک بحث دیگه ای که اونجا اشاره میکنه و خب دیدگاه خیلی عمیقی هم نسبت به این موضوع هست که همونطوری که در واقع از دو مستحضر هستن، یکی از دغدغه‌های اصلی که تو این حوزه مطرح میشه خب بحث مشاغل هست. مشاغل هم یکی از مباحث اصلی در واقع مسائل اصلی دولت‌ها هستش در کشورهای متعدد، که آیا واقعا میتونه هوش مصنوعی باعث کاهش شغل‌ها بشه. یه پروژه دیگه هم در واقع انجام داده بودیم در مورد مشاغل آینده فناوری اطلاعات به صورت کلی، و اونجا در واقع به یه موضوع اشاره کرده بودیم و دوگان‌های متعددی که روی موضوع بود رو تا حدی مورد بررسی قرار دادیم. اما اینجا یک دیدگاه جالبی داره که میگه که نگرانی‌های شهروندان و سیاست‌گذاران از این موضوع از اختلال گسترده بازار کار در جهان به واسطه هوش مصنوعی برداشت و انگاره خام و نابهنگام هست. یعنی نمیشه به این راحتی در موردش نظر داد که لزوماً هوش مصنوعی باعث کاهش مشاغل میشه، هرچند که بسته به نوع سطح مهارتی که مشاغل مختلف دارن طبیعتاً میتونه تو سطوح مختلف تاثیر متفاوت رو بذاره. و آنچه که اینجا در تحلیل‌ها بهش اشاره می‌کنه میگه که ما صرفاً نبایستی این موضوع رو به صورت منفرد ببینیم و طبیعتاً عوامل دیگه‌ای هم بودن که اگر تو دوره‌های زمانی مختلف ما بررسی می‌کنیم بایستی حتماً اثرات اونها رو هم ببینیم به عنوان عوامل مداخله‌گر و با هم تحلیل کنیم. بحث در واقع انحصار طلبی های حقول های جهانی هست که همونطوری که اشاره کردم خب شرکت های بزرگی هستن که سرمایه گذاری هنگفتی دارن روی این حوزه انجام میدن، و اگر که واقعا بخوام به این شکل پیش برن معلوم نیست که قدرت رو آیا بعدن حتی در واقع دولت ها میتونن اونها رو کنترل بکنن یا خیر، و قدرتشون تا کجا افزایش پیدا خواهد کرد. مورد بعدی تغییر الگوهای همکاری بین المللی هست که ممکنه که بازیگران برای پیشبرد منافع خودشون به رقابت یا همکاری بپردازن در سایه هوش مصنوعی، که این البته خودش میتونه این رقابت یا همکاری خودش باعث تسریع توسعه هوش مصنوعی هم بشود. بحث توانمندسازی شهروندان برای مشارکت در فرآیندهای سیاسی به شکل آگاهانه تر هست که همونطور که اشاره کردن در واقع نظریه های جدید حکمرانی که مشارکت شهروندان خیلی نقش اساسی رو داره، بحث توانمندسازی شهروندان با استفاده از AI هم خب میتونه خیلی در واقع اثر شگرفی و بسزایی رو داشته باشه. بحث پیامدهای امنیت ملی و بین‌المللی رو داریم که هوش مصنوعی و تکنولوژی همپیوند از جمله همون بیگ دیتا یا IoT یا حتی کلود کامپیوتینگ که خب هوش مصنوعی هم تا حد زیادی میتونه تو اون بستر انجام بشه، پیامدهای بسیار مهمی رو برای امنیت ملی و بین‌المللی خواهد داشت و در بلند مدت هوش مصنوعی به سرمایه اساسی برای کشورها محسوب میشه، تا حدی که ممکنه که دولت‌ها بکشن و سرمایه خیلی زیاد رو بگذارن بر روی بحث در واقع دیولوپمنت و ریسرچ این موضوع که کنترل و امنیت اون رو به دست بگیرن. اما برخی از ملاحظات و مسائل قابل توجه برای اوکراینی خوب با توجه به تحولات هوش مصنوعی، چند تا فقط گزاره شاید بخوام بهش اشاره بکنم و طبیعتا خیلی هاشون جای پیگیری و رصد و پژوهش داره، پژوهش عمیق‌تر. یک، جلوگیری از سوگیری. نباید برای حکمرانی صرفا بر فناوری هوش مصنوعی تمرکز بکنیم، بلکه اون چه که گاهن ورودی هوش مصنوعی رو فراهم میاره، حالا چه در قالب دیتا چه در قالب الگوریتم یا محیط های از پیش تعیین شده و حتی گاهن تگ هایی که روی دیتا ها صورت میگیره، انسان و اخلاقیات و ارزش های انسانی هست. بنابراین تمرکز حکمرانی صرفا بر روی فناوری هوش مصنوعی صحیح نیست، تفکر صحیحی نیست، و در واقع اگر تفکر سازنده هوش مصنوعی که در واقع همون انسان هست خطرناک و آسیب زننده باشه، این تفکر آسیب زننده میتونه به ماشین هم منتقل بشه. یک موضوع دیگه که خیلی مهم هست بهش اشاره بشه اینه که اگر میخوایم واقعا از مزایای هوش مصنوعی استفاده کنیم و خطرات اون رو برطرف کنیم، لازمه که همه پلیرهای اکوسیستم در صفحه کشور با هم دیگه همکاری داشته باشن. صنعت، دانشگاه و جامعه مدنی باید با هم دیگه این همکاری رو ایجاد بکنن تا بتونیم به اون نوآوری مسئولانه در این زمینه دستیابی پیدا کنیم. مورد بعدی این هستش که اگه هوش مصنوعی بتونه در نهایت امکانات و ظرفیت‌های اقتصادی برای نسل‌های بعدی ایجاد بکنه، جامعه و دولت باید به نحوی از تسهیم و تشریک مصطفانه اون در واقع اطمینان حاصل بکنه که خود هوش مصنوعی به عنوان ابزاری برای کاهش در واقع برابری و مساوات در جامعه نباشه. ولی اگر که در واقع برخلاف این عمل بکنه و سیاست‌گذاران به نحو شایسته در این زمینه ورود پیدا نکنن، نوآوری‌های فناورانه موجب میشه که اون برش که اقتصاد حتی بیشتر از گذشته به شکلی نابرابر تقسیم بشه. هم مورد دیگر رو من اینجا بهش اشاره میکنم، به خصوص مورد اول، بحث آگاهی سازی اجتماعی و جلب اعتماد عمومی، که یک واقعا نکته‌ای که گاهن ازش شاید به راحتی عبور بکنیم و متاسفانه تفکر عمیقی نسبت بهش من ندیدم توی جمع‌هایی که در واقع شکل گرفته، این بحث هستش که لازمه واقعا برای این که ما بتونیم در حوزه هوش مصنوعی یک گامی رو به جلو داشته باشیم، آگاهی سازی و اجتماعی سازی صورت بگیره تا نهایتا اون بینش صحیح و اعتماد عمومی جلب بشه. بدون اعتماد عمومی چه در سطح در واقع کسب و کار و چه در سطح جامعه مدنی ما نمیتونیم موفق بشیم در این حوزه. و همونطوری که در واقع در حالا جاهای مختلف در منابع مختلف حتی ملاحظه کردن، در کنار اون منافع و مزایایی که هوش مصنوعی داره، طبیعتا مخاطرات بسیار متنوع دیگه هم داره که اما نباید از اقراق‌گویی اون در واقع بپردازیم و طبیعتا زمانی که میخوایم این آموزش عمومی رو بدیم و اون آگاهی و اطلاع رسانی در سطح جامعه رو بخوایم داشته باشیم، حتما در این حال که اون مزایا رو بهش میدیم در واقع به شکلی که اقراق‌گویی نکنیم، باید اون مخاطرات رو هم عنوان بکنیم و آن چیزی که بیشتر از حتی آموزش عمومی تأثیرگذار هست، ارتباط و گفتگوی مشارکتی هستش که بایستی با جامعه مدنی شکل بگیره. علاوه بر مواردی که عرض کردم، بحث امنیت ملی و حریم خصوصی، رگولاتوری، اخلاق و استانداردسازی که خیلی واقعا بحث جای بحث داره در کشور، با توجه به ارزش‌های جامعه ما خب طبیعتا نمیتونیم صرفا بر اساس مطالعات خارجی اونها رو در واقع در کشور به کار بگیریم، این موضوع خیلی خیلی جای کار داره. و بحث شفافیت و توضیح پذیری که الان یکی از چالش‌های عمده که وجود داره، آیا اون در واقع ریزالت هایی که به هوش مصنوعی میده و ریکامند هایی که داره و پیشنهادهایی که داره، آیا بایستی اینها رو ما بتونیم به اون پشت قضیه هم برسیم یا باید در قالب بلک باکس بمونه؟ این بازه چالشی هست که در واقع وجود داره. بحث آموزش و نگهداشت نیروی انسانی متخصص که واقعا یکی از مباحثی هستش که همونطوری که عرض کردم، کسایی که پیشران کشورهایی که پیشران این حوزه هستن روی موضوع بسیار دارن کار میکنن، حتی بحث آموزش رو از سطوح پایین در چین و هند در واقع از سطوح دبستان شروع کردن و دارن کار میکنن. من خیلی جسته گریخته و شاید بدون ساختار بعضی از موارد و اثرات رو بررسی کردم، میتونم حالا در قالب یک پیشنهاد عرض کنم. من الان این در واقع استراتژی داشته باشم و دیگه تموم میشه صحبتم. این رو در قالب پیشنهاد میتونم عرض بکنم که اون وجوه شیشگانه، شاخصهای شیشگانه حکمرانی جهانی رو ما میتونیم در واقع رو تک تکشون با توجه به صحبتهایی که داشتم به صورت در واقع ساختارمندتر بحث و گفتگو کنیم. یه نکته دیگه حالا من فقط اشاره بکنم، و در زمینه هوش مصنوعی مدتی هستش که در واقع یک ماهنامه تخصصی هوش مصنوعی با همکاری مرکز همکاری تحول و پیشرفت ریاست جمهوری داریم منتشر میکنیم که اگر باز علاقه‌مندی وجود داشته این زمینه، من میتونم خدمت دوستان شماره قبلی و شماره آتی رو انشالله تقدیم دوستان کنم. عذرخواهی میکنم از اینکه اطلاعی کلام شد و اگر که بیشتر زمانی که من در اختصاص داده بودین من صرف کردم، باز هم عذرخواهی میکنم، امیدوارم که مفید بوده باشه.
خیلی متشکرم خانم دکتر. ما حیفمون اومد بحثتون رو قطع بکنیم چون یه مقدار دیگه طولانی شد. البته وقت بیشتری هم دادیم خدمتون چون بحثاتون استفاده میکردیم. انشالله فایلش رو هم در اختیار دوستان قرار بدید که هم پاورپوینتی که انجام دادید،
بله حتما.
اگر باز مباحث اضافه تری هم هست که لازم از دوستان بدونن، اینا رو انشالله در اختیار قرار بدید که ما بتونیم استفاده بکنیم. عرض به حضورتون که
در خدمتتون هستم.
حالا این جمله حکمرانی داده ها که آیه دکتر میرعرب گفتم و عرض کنم که این بحث هوش مصنوعی شما به نظر میاد در آینده ما کنشگر سیاسی غیر انسانیمون فعالتر از کنشگران انسانی بشن، یعنی در واقع بخشی از کنشگری در اختیار انسان نباشد و این ابزار فناوری جدید بتونه این کار رو انجام بده. این هم باز یکی از مباحثی سال بحث های هویتی رو هم انشالله باید راجبش صحبت کنم، چون من یه برنامه رو داشتم نگاه میکردم که کاملا ربات های انسان نمایی که دیگه خودشون وقتی باشون صحبت میکردین دقیقا برای اینکه پاسخ مناسب رو بدن خودشون تصمیم میدن، یعنی اینقدر داده به اینها داده بودن که دیگه کسی هدایتشون نمیکرد تابع اون سوالی که ازشون میکردید یا نوع رفتاری که باشون داشتید یا مواجهی که باشون داشتید دقیقا پاسخ به همون رفتار رو میدادن بدون که یک کسی از اون بیرون این مواجهه رو تنظیم کرده باشه. به هر حال این بحث کنشگران غیر انسانی سیاسی رو در آینده من فکر میکنم که داشته باشیم و از کنترل ما خارج بشه. بسیار سپاسگزارم خانم دکتر، ایشاله این مباحث رو حالا فایل هایی که دارید ما در اختیار ما قرار بدید و ما در آینده همین بحث ها رو ادامه خواهیم داد، حالا در جلسات متفاوت تری ایشاله از طالب و دوستانتون و همکارانتون هم استفاده خواهیم کرد، کما اینکه فکر میکنم که خانم سرکار خانم دکتر مهرابی هم همکار شما باشن که ما باز بحث های خوبی هم از ایشون داشتیم که این بحث ها رو انشالله ادامه خواهیم داد و فکر میکنم اصلا ما برسیم به اینکه یک تفاهم نامه بین پژوهشکده و مرکزی که شما هستید داشته باشیم و بتونیم بحث ها رو ادامه بدیم. خیلی متشکرم از بحثاتون. عرض کنم که خب ما خدمت عرض کنم که آقای دکتر عرفانی هستیم، بحثی تحت عنوان مراکز مطالعات راهبردی و حکمرانی که اگر ایشون آمادگی دارن ما بحث رو شروع بکنیم. در خدمتون هستیم آقای. گفته بودم قبلا ولی آقای دکتر عرفانی استاد دانشگاه و عضو مؤسسه تحقیقاتی صلح و توسعه در کابل هستند که به هر حال الان مهمان ما هستند در اینجا و این مباحث رو دنبال میکنن. حالا ما هم البته گفتگوهایی در مورد حضور طالبان و آینده حکمرانی در افغانستان خدمت ایشون هم داشتیم، نمیدونم حالا تو این بحثاشون میان یا در جای دیگه، انشالله از اون بحثا هم بتونیم استفاده کنیم.
بسیار تشکر آقای دکتر. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سپاس دارم خدمت مسئولین محترم جناب آقای دکتر زهیری، جناب آقای دکتر شیخ حسینی و مسئولین پژوهشگاه. از مباحث خیلی ارزشمند آقای دکتر میرعرب و خانم دکتر کنانی بهره بردیم، انشاءالله در خدمت آقای دکتر هم خواهیم بود. با توجه به زمانی که تعریف شده من تلاش میکنم که طرح مسئله ای کرده باشم و رؤوس مطالب را به اندازه ای که وقت ایجاب میکنه با دوستان شریک کنم. خب مراکز مطالعات راهبردی که ازش با عنوان اتاقهای فکر یا اندیشکده هم تعبیر میشه و اصطلاح رایج انگلیسیش تینگ تنگ هست، از پدیده های نوظهور و روبه رشد هست که اهمیت فزاینده خودش را به سرعت داره پیدا میکنه در مساعدت به حکمرانی، حکمرانان یا دولت ها. یکی دو تعریف مختصر اشاره میکنم. مراکز مطالعات راهبردی رو ازش تعبیر کردن که یک بانک فکری هست که گروهی از روشنفکران و متخصصین در اونجا تحقیق میکنن تا به دولت ها، شرکت ها و مؤسسات مشورت بدن که چطور تصمیم بگیرن و برنامه ریزی کنن. یا جیمگان که پژوهشگر ارشد مرکز مراکز مطالعاتی در دانشگاه پنسیلوانیا هست، سالها وقت گذاشته در این مورد کار کنه، میگه که مراکز مطالعاتی نهادهای تحقیق، تجزیه و تحلیل همکار هستند که راهنمودهای پالیسی ساز را برای دولت‌ها ارائه می‌کنند و در واقع از این طریق دولت‌ها را قادر می‌سازند که تصامیم واقع بینانه و درست را اتخاذ کنند. دولت‌ها در حکمرانیشان نیاز دارند که تصامیم درست را اتخاذ کنند. تصمیم درست تصمیم مبتنی بر دانش و علم هست و از آنجایی که محیط‌های آکادمیک به شکل سنتی خودش محیطی وسیع، گسترده و متنوع هست، داده‌ها و اطلاعاتی که در مراکز آکادمیک به شکل سنتی که هدف آموزش را تعقیب می‌کنند ارائه می‌شه و به گردش می‌آید، نمی‌تونه کمک کننده اتخاذ تصامیم در مراکز تصمیم گیری باشد. به اون خاطر مراکز مطالعات راهبردی نقش پل ارتباطی رو بازی میکنه بین محیط کلان آکادمیک و بین مراکز تصمیم گیرنده. از نظر این که نوظهور هست، هرچند رگه های از فعالیت مراکز مطالعاتی به دهه 30 قرن 19 برمیگرده به لحاظ پیشینه شناسی، ولی عمدتا از بعد از جنگ جهانی دوم رشد قابل توجهی را ما در شکل گیری و فعالیت مراکز مطالعاتی داریم، مخصوصا در دو سه دهه اخیر قرن 20 با انفجار از فعالیت مراکز مطالعاتی روبرو هستیم و در دو دهه نخست هزاره قرن 21 باز ما در بخش های دیگه از دنیا انفجار رشد و فعالیت مراکز را داریم. اینجا نکته قابل توجه این هست که در دو دهه پایانی قرن 20 رشد مراکز مطالعاتی بیشتر در کشورهای به اصطلاح توسعه یافته اون زمان بود. در دو دهه جدیدی که ما ازش گذشتیم در اوایل قرن 21 در کشورهای در حال رشد هست یا در کشور قدرت‌های نوظهور این رشد را ما داریم. به عنوان مثال در سال 2007 بر اساس آمار همین مرکزی که در دانشگاه پنسیلوانیا هست، تنها 5080 مرکز مطالعاتی در سراسر جهان بود، اما در 2018 این تعداد به 8248 مرکز میرسه و در سال 2020 که حالا ما آمارش را داریم و 2021 هنوز نیامده، در جنوری منتشر میشه، 11175 مرکز را ما شاهدش هستیم که در دنیا فعالیت میکنن و قلم دستبندی منطقه‌ایشان هم مثلا در اروپا 2932 مرکز هست، در امریکای شمالی 2397 هست، همینطور در آسیا رو ما داریم، در افریقا رو داریم، در خاورمیانه رو داریم و در سایر نقاط جهان این توزیع بندی رو، دستبندی منطقه‌ای رو ما داریم. اما چه چیزی باعث شد که فعالیت مراکز مطالعاتی با اقبال مواجه شود و رشد خیره کننده ای را ما در ظهور و فعالیت این دسته از مراکز داشته باشیم؟ 5 دلیل را برایش ذکر کردند که در صحبت‌های مقدماتی های دکتر زهیری هم به نحوی به آنها اشاره شد. انقلاب اطلاعات خودش یکی از عوامل رشد این مراکز بوده. جهانی شدن و کوچک شدن دنیا، تغییر ماهیت حاکمیت دولت‌ها که اون انحصار سنتی رو از دست دادن، تغییر شکل دولت‌ها که بزرگ شدن ولی در انجام مسئولیت‌های خود نیاز به نهادهای دیگه دارن، تغییر ماهیت مسائل مورد بحث که در موردش تصمیم گرفته بشه که بسیار پیچیده شده و نیازمند مطالعات بین‌رشته‌ای هست، و همینطور اهمیت این نکته که تجزیه و تحلیل و اطلاعات مختصر و فوری و مرتبط با تصمیم گیری باید دستبندی بشه، ارائه بشه تا تصمیم گیرندگان بتونن تصمیمی بهتر را اتخاذ کنن. اینا عوامل هست که باعث شده که مراکز مطالعاتی یک رشد قابل توجهی را داشته باشن. از طرف دیگه ما مراکز مطالعاتی را فقط اشاره میکنم، دستبندی میکنیم به مراکز مطالعاتی کاملا مستقل که در واقع هیچ نهادی بر اونها تاثیرگذار نیست و به شکل مستقلانه فعالیت های خودشون را انجام میدن، حتی کدام دولتی و شرکتی روی اونها تاثیرگذاری نداره، خودشون هستن و تصمیم میگیرن، باز و پرافیت و نان پرافیت تقسیم میشه. البته ما مراکز شبه مستقل را داریم که دولتی نیستن ولی نهادهای شبه دولتی یا شرکت ها روی اونها تاثیرگذاری دارن. باز مراکز مطالعاتی کاملا دولتی را داریم، مراکز مطالعاتی شبه دولتی را داریم که به نحوی در حاشیه فعالیت دولت ها، هرچند دولتی نیستن، فعالیت میکنن. مراکز مطالعاتی کاملا دانشگاهی را داریم، مراکز مطالعاتی حزبی را داریم و مراکز مطالعاتی خصوصی کاملا انتفاعی رو داریم که پروژه میگیرن و فعالیت های اقتصاد در واقع اقتصادی و علمی رو انجام میدن. نکته دیگه ای که وجود داره این هست که یک رابطه وجود داره بین میزان توسعه یافتگی کشورها و برخورداری از مراکز مطالعات راهبردی. یعنی به هر میزانی که یک کشور از مرکز مطالعاتی با کیفیت و همچنین از نظر کمیت از مراکز مطالعاتی بیشتری برخوردار باشد، این کشورها نشان دهنده ای هست که در مسیر رشد قرار دارند، و به هر میزانی که فاقد مراکز مطالعاتی باشد یا مراکز مطالعاتی کمتر در اونجا وجود داشته باشد، ما چنین چیزی را در واقع این قدرت را نمی بینیم. به عنوان مثال کشورهایی که بیشترین مراکز مطالعاتی را دارند امروز در دنیا، ایالات متحده آمریکا 2203 مرکز را داره و در رأس قرار داره. همینطور از نظر کیفیت هم بسیار از مراکز مطالعاتی آمریکا در رأس قرار داره. چین 1413 مرکز داره و دومین کشور هست، در حالی که در سالهای 2007 چین در ردیف 10 کشور دارای بیشترین مراکز مطالعاتی هم حتی حضور نداشت. همینطور هند 612 مرکز مطالعاتی داره و در جایگاه سوم قرار داره. حالا چون اینجا در خدمت شما هستیم، ایران هم بر اساس این آمار کشور 21 هست در ردیف کشورهای که بیشترین مراکز مطالعاتی را داره با 87 مرکز، و در خاورمیانه ایران از نظر کمی کشور نخست هست، هرچند از نظر کیفی وضعیت فرق میکنه. نکته دیگه که بسیار اهمیت داره این هست که در ارزیابی مراکز مطالعاتی چی شاخصهای مورد توجه قرار میگیره، یعنی چی مراکز مطالعاتی میتونن نمره قابل قبولی داشته باشن که در واقع به همو تناسب کمک کنن تصمیم گیرندگان را به اتخاذ تصامیمی بهتر. دانشگاه پنسیلوانیا که این کار را انجام میده 28 شاخص را در نظر گرفته که ما اینجا طبعا با توجه به وقتی که داریم نمیتونیم به همه اونا بپردازیم، به برخی موارد اشاره میکنم، تفصیلش را خدمت شما تقدیم میکنم که اینا خیلی کمک میکنه که یک اندیشکده اگر میخواهد در ارزیابی ها به لحاظ کیفی از ابعاد مختلف خودش را سنجش کنه یا در رقابتی با دیگر اندیشکده ها جایگاه خود را پیدا کنه، باید به این مسائل توجه داشته باشد. مثلا یکی از اینها کیفیت و تعهد نهاد رهبری نهادهای پژوهشی هست که چقدر مدیریت مؤثر دارن، چقدر بسیج میتونن منابع مالی را، نیروی انسانی را، و اینا را در راستای تحقیق مستقل سوق میدن. این خیلی اهمیت داره که بتونن تحقیقات مستقل را انجام بدن. نکته دیگه کیفیت کارمندان یک نهاد پژوهشی هست که یکی از شاخص ها هست که یک نهاد پژوهشی دارای چی نوع کارمندان با چه کیفیتی هست، محتوایی که تولید میکنن از نظر باز کیفیت چقدر مهم هست، چقدر به او رفرنس داده میشه، چقدر مراکز دیگه به او مراجعه کرده، توان جذب و حفظ دانشمندان و تحلیلگران یک مرکز مطالعاتی چقدر توانی رو داره که دانشمندان جدیدی را جذب کنه و دانشمندان خودش را حفظ کنه، همینطور چه تعداد سمینار برگزار میکنه، وبسایتشان چطور فعال هست یا نیست، پالیسی سازا چقدر به اطلاعات اینها دسترسی دارن و مراجعه میکنن، چقدر تعهد واضح برای انجام تحقیقات مستقل دارن و در مسائل سازمانی مشخصا چقدر تانستن قراردادها را امضا کنن با نهادهای مختلفی که در تصمیم سازیشان نیاز دارن که از این نهادها بهره بگیرن. اینا اجمالی هست از اون چیزی که من با توجه به محدودیت وقت خواستم خدمت شما عرض کنم که مراکز مطالعاتی یکی از پدیده‌های مهم و دارای اهمیت فزاینده در بحث حکمرانی خوب هست. حالا اگر مجالی می بود ما چند تا آمار منطقه‌ای هم ارائه می کردم، مثلا در مورد کشور ما شاید نگاه جالبی از بیرون وجود داشته باشد. در افغانستان سال گذشته ما در آمار 2018 22 تینگ تنگ داشتیم، ولی در 2020 به 46 تینگ تنگ ارتقا پیدا کرده و در بین 60 تاپ تینگ تنگ یا تینگ تنگ های مهم در آسیای مرکزی 7 مرکز پژوهشی افغانستان جا گرفته که یکی از اونها AREU هست، واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، و این جایگاه سوم را به دست آورده. اما معطوف به همون نکته اخیری که جناب دکتر اشاره داشتند، با این تحولی که در کشور ما اتفاق افتاده همه نیروهایی که در این نهادها کار میکردن متواری شدن، مدیرانشان رفتن و در این نهادها اغلب یا بسته است یا نیمه تعطیل شده که طبعا در ارزیابی جدیدی که میایه ما یک تحول متاسفانه بسیار با شیب افت را در مورد افغانستان خواهیم داشت. در مورد ایران جایگاهش در خاورمیانه هم ما با جزئیات معلومات داریم که در فرصت انشالله خدمت شریک خواهد کرد. سلامت باشید.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر عرفانی، بحث تینگ تنک ها رو مطرح کردید. حالا انشالله از مطالبتون بتونیم به صورت مکتوبم استفاده بکنیم، اگر جزوه ای یا نوشته ای دارید انشالله در اختیار قرار بدید که به دوستان دیگه هم ارائه بدیم. من چون خیلی فرصت نیست دیگه مقدمه بحث دیگه انجام نمیدم، از آقای جناب آقای بهرامی دانشجوی دکتری علوم سیاسی در مورد جنگ شناختی و حکمرانی تقاضا میکنم بحثشون رو انشالله در یک ربع ارائه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت همه دوستانی که بانی برگزاری این جلسه بودن، خصوصا جناب آقای دکتر ظهیری و جناب آقای دکتر شیخ حسینی. و همونطور که در صحبت‌های دوستان بود اهمیت این بحث اشاره شد، این اقتضا میکنه که انشالله این جلسات استمرار داشته باشه و فکر میکنم که ما باید این جلسه رو به عنوان یک مقدمه و در واقع درآمدی واسه اون استمرار بحثمون در نظر بگیریم، هم توی این قالبی که الان هستش هم تو قالب‌های دیگه مکتوب و غیره ما هم در خدمت دوستان هستیم. بحثی که من سپرده شده در رابطه با بحث حکمرانی و جنگ شناختی و در واقع آره باشه، من فعلا اینو خارج میکنم از اسرس، هر وقت لازم بود اشکال نداره که شما همون تصویر رو بدید. آره خیلی خوب باش. در رابطه با نسبت بین حکمرانی و جنگ شناختی در واقع در تو نسبت بین این دو تا مفهوم بنا بود که ما در واقع به نظام مسائل فیما بین این دو بپردازیم و برسیم. البته خیلی بحث گسترده‌ای هستش و این بحث الان ما در این مقام نیستیم، نمیتونیم به سرعت به این نظام مسائل برسیم، ولی در واقع این بحث رو به عنوان یک مقدمه برای اون نظام مسائل در نظر میتونیم بگیریم. من تو 5 تا بخش بحثامو ارائه میکنم، از روهم میخونم حالا یه بخشی از صحبت ها رو، یعنی به متن مراجعه میکنم و به خاطر اینکه در واقع سرعت بحث حفظ بشه و با توجه به اینکه وقت گذشته به سرعت رد بشیم. اولین بحث تعمد سابقه و عقبه بحث هستش. خب مستحضرید که غرب تاریخ خودش رو به 4 دوره تقسیم میکنه. بخش اول دوران باستان بهش میگن که از ابتدا هست تا قرن 5. بخش دوم قرون وسطا هستش از 5 تا 15. و بخش سوم دوران در واقع عصر رنسانس و روشنگری و اینها هستش و انقلاب صنعتی. بخش چهارم که الان درش هستیم بهش میگن که دوران جدید. وقتی میپرسی که چرا یه اسمی واسه این نگذاشتید، میگن که هنوز ما نمیدونیم به کجا داریم میریم و هنوز پاسخ این، یعنی پاسخ این به درستی به دست نیومده و الان سرعت تحولات و کثرت تحولات انقدر زیاده که ما حتی نمیدونیم سال دیگه چه اتفاقی قراره بیفته، به کجا خواهیم رفت و حتی چه بسا ما سال دیگه برگردیم الان خودمون رو ببینیم بگیم چه دوران مثلا قدیمی و کهنه ای بود و رد شدیم و این اتفاق داره به صورت روزانه رخ میده. اما اجمالا همه اینو میدونن که وارد یک دوران جدیدی داریم میشیم و اون نظم سابق نمیتونه دوام بیاره و سوال اصلی اینه که این دوران به نفع چه کسی داره رقم میخوره و به ضرر چه کسی. خب مشخصه که قدرت های سابق بخوان قدرت دست خودشون باقی بمونه و این دوران گذاری که داره اتفاق میفته ما رو هم ترغیب میکنه به این که بیایم از این فرصت استفاده کنیم تا از قافله عقب نمونیم. یکی از پاسخ‌ها به سوال این که دوران جدید به کدوم سمت خواهد رفت، ذیل همین مفاهیمی که الان داشتیم بحث می‌کردیم و چارچوب در واقع انقلاب صنعتی یا انقلاب صنعتی چهارم یا انقلاب چهارم، حالا جناب دکتر کنعانی گفتن انقلاب پنجم بیان میشه و تمام این مواردی که ما داشتیم در موردش بحث می‌کردیم از نتایج و دستاوردهای این رونده، حالا پیشرفت تکنولوژی و علوم شناختی و هوش مصنوعی و علوم محاسباتی و علوم مطالعه مغز و اعصاب و شناختی انسان و ماحصل و یکی از نتایج این بحث جنگ شناختی هستش که حالا بیشتر بهش میپردازیم. و در اوتو بنابراین این بحثی که ما الان گفتیم که ماحصل اون دوران در واقع انقلاب صنعتی که حالا خودشون 4 دوره داره، من توی اسلاید دارم اینو، انقلاب صنعتی دوستانت آشنا هستن در اطباع بس انقلاب، خب میگن یک تغییر و تحول در واقع خیلی بنیادینی که دوران قبل و بعد خودش رو به دو پاره تقسیم میکنه. انقلاب صنعتی اول اختراع در واقع چرخ هستش و ماشین بخار و اینها. انقلاب دوم وقتی که در واقع این اتفاقی که افتاد غرب رو متمایز کرد از همه دنیا، یعنی همه دنیا داشتن به یه شکل زندگی میکردن، یه دفعه این اختراعی که اتفاق افتاد کلن غرب رو بود بالا و بقیه پایین موندن و یک تحولات بنیادینی اتفاق افتاد. انقلاب دوم اختراع برق بود و الکتریسیته که در واقع اون کارخونه‌ای که شکل گرفتن برق اومد توش، یه دفعه یک شرایط بنیادین، تغییرات بنیادین اتفاق افتاد. انقلاب سوم اختراع کامپیوترها بود و بعد اتوماسیون شدن و شبکه شدن و اینها. انقلاب چهارم همین اینترنت اشیا و نمیدونم هوش مصنوعی و اینا هستش که حالا ما الان داریم ذیل این انقلاب چهارمه، داریم در واقع این روند رو تجربه میکنیم. اما مسئله اصلی اینه که در واقع نکته مهم این فقره از بحث ما اینه که کارکرد اینا چیه و این جنگ شناختی و این انقلاب به کجا داره میره. من حالا از اینجا وارد بخش دوم بحثم میشم. حالا این 5 بخشی گفتیم، سعی میکنیم هر کدوم 3-4 دقیقه ارائه کنیم که همون 1 ربع 20 دقیقه نهایت بحثمون بشه. بحث دوم ما ذیل نسبت این مفاهیمی که الان در موردش صحبت کردیم با مفهوم قدرت و حکمرانی در واقع ارائه میشه. ببینید ما همه مواردی که بحث شد تو این جلسه و من گفتم، ما هم نگاه فنی و علمی و تکنولوژیک بهش داریم و اونا رو به ما هوه بررسی میکنیم و همین که نسبتشون رو با حکرانی و قدرت داخلی و بیرونی و بحث ابرقدرت ها اینها بررسی میکنیم. و همونطور که همه دارن اجماع دارن رو بحث این تغییرات فراگیر و در واقع تغییرات بزرگ، اینم ما میدونیم که اون ماجرای جنگ و تقابله و جنگ قدرته اونم برقراره همونطور که قبلا بود و جنگ قدرت و اقتصاد و اینا همچنان با همون طرفینی که داشت در جریان هستش و البته با همون سطح خشونت و بیرحمی و هیلگری و مکارانه و با هزار تا نقشه و ترفند و فریب و اینها. خب و اگه این نبود ما اساسا امروز نگرانی نداشتیم و به این تکاپو نیفتاده بودیم. در واقع ما هم به فکر بقای خودمون و توسعه قدرت خودمون هستیم. این من خیلی سریع از این رد میشم، میخوام بگم که ما نمیتونیم اینا رو صرفا علمی و تکنولوژی ببینیم و از پیوند اونها با مفهوم قدرت که البته حالا خیلی هم فکت و مستند داره ولی ما الان در مقام در واقع بررسی و پرداختن به اونها نیستیم و این پیوند علم و فناوری و تکنولوژی با بحث‌های دانش رسانه و ابزارهای تعاملی و پلتفرم‌ها و بسترها و این بحث‌هایی که الان با خودمون داشتیم، علوم شناختی که خودش مجموعه 7 تا علم هستش، حالا من اینجا روانشناسی، فلسفه ذهن، عصبشناسی، زبانشناسی، انسانشناسی، علوم رایانه و هوش مصنوعی و بحث‌های علوم محاسباتی و کلان داده و اینها، پیوند اینها و مفهوم قدرت که بعد از محصل اینها یک فضای رقابتی ایجاد میشه و ما میرسیم به بحث جنگ. یعنی نمیتونیم اینا رو ببینیم و اون جنگ رو نبینیم. مثلا الان بحث هوش مصنوعی مطرح شد، خب دوستان میدونن آقای دکتر عرب یکی از مهمترین مصادیق هوش مصنوعی گوگله. شما گوگل رو چه جور ابزاری داری الان میبینی و نگاه میکنی؟ آیا مثلا یه ابزار مستقل و عادلانه در اختیار همه داری میبینی یا اینکه نه یه بخشش در اختیار ما هستش و یه استفاده های دیگری ازش داره میشه؟ خب و عرضم به حضور شما که اینم بخش دوم بحث ما که نتیجهش این میشه که ما اگر خوب این بحثا رو درک بکنیم هم میتونیم خوب دفاع بکنیم و همین که اگر ما هم یه نظرگاهی داریم به این که در واقع توی این عرصه قدرت نقش آفرین داشته باشیم باید در واقع مسلط به این ابزار باشیم. در مورد بحث سوم ما در واقع خود بحث جنگ شناختی و چیستی اون و جریان اون هستش که البته بحث های مفصلی داره، خیلی اولا منابعش اونچنان نیست، حالا اونطور که میگن از 2013 به اینور اسنادش محرمانه اعلام شده تو در واقع کشور آمریکا، اما اجمالا اگه بخوام یه تعریف مثلا مختصری ازش داشته باشیم، در واقع یک روندی هستش که سیستم پردازشگری انسان و محاسباتی انسان رو دچار اختلال میکنه و باعث میشه که در واقع ماحصل و برایند کلیش اینه که ذهن شما منفک از واقعیات میشه. ممکنه شما تو دل یه واقعیت داری زندگی میکنی اما یه جور دیگه اون رو پردازش میکنی، یه جور دیگه اون رو میفهمی. حالا به عنوان مثال مثلا ما بخوایم تو فضای داخلی خودمون که بعضیا متوجه شدن و یه چند سالی ازش جنگ شناختی به عنوان در واقع یکی از مفاهیمی که باش درگیر هستیم مطرح میشه، مثلا فرض کنید که ما توی عرصه‌ای مثلا دچار ناکارآمدی هستیم. این ناکارآمدی ما یه نمره‌ای داره، ببخشید من خیلی تون تون صحبت میکنم، مثلا ناکارآمدی ما توی عرصه 20 اما طوری در واقع کار شده رو ذهن ما که من این 20 رو دارم مثلا 80 میبینم، 90 میبینم، 100 میبینم، کاملا فضا رو دارم سیاه میبینم. و عرضم به حضور شما که حالا یه سری در واقع مستندات مفصلی هستش در مورد ابعاد جنگ. جنگ مثلا این جنگ شناختی رو بعد پنجم جنگ میبینن، میگن مثلا بعد اول بعد سطح بود که تن به تن و با نیزه و شمشیر و بعدتر مثلا با اسلحه و تانک و اینها در واقع جنگ اتفاق می افتاد. بعد دومی که اومد یه دفعه فضا رو دگرگون کرد زیر سطح بود که زیر دریایی ها اینا تو 1860 اختراع شدن. بعد نیروی هوایی اومد، بعد سوم بعد هوا بود که اولویت با انهدام تجهیزات حیاتی دشمن بود و اینها. بعد چهارم بعد زمان بود، جنگ جهانی دوم آلمان به این دست پیدا کرد که مثلا با حملات رعداسا و در واقع برقاسا مثلا دشمنش نابود کنه و در واقع ایجاد سرعت عمل داشته باشه تو جنگ. بعد پنجم که الان ازش حرف میزنن بعد ذهن انسانه که در واقع اولین بار تو جنگ آمریکا و ویتنام بحث شد که آمریکا دید که در ظاهر شکست داده ویتنام رو اما انگار این همه ماجرا نیستش و در واقع ویتنام شکست رو قبول نکرد، اون فرمانده جنگشون قبول نکرد و علارغم این که شکست ظاهری خورده بودن، اینا مبارزه منفی کردن به معنایی و جنگ رو بردن پشت جبهه آمریکا و مردم آمریکا در واقع حمایت کردن یه بخششون از ویتنام و اینها به توسط اون کارهایی که ویتنام کرد. و در واقع این ادعا که یه بعد جدیدی توی جنگ ایجاد شده و اون ذهن انسان هستش و پیروزی رو غلبه بر افکار میبینه نه در میدان ظاهری جنگ، در واقع بحث شد، کم کم همین بحث ها توسعه پیدا کرد، بحث های در واقع تبدیل شد به این چیزی که الان ما بهش میگیم جنگ شناختی. بعدن تو عراق و نمیدونم جاهای دیگه هم مثلا در موردش بحث شد، همینطور که تو عراق مثلا اینها به سرعت اون چیزی که پیدا میخواستن دست پیدا کنن تو عرصه نظامی بهش دست پیدا کردن، اما احساس کردن که این همه چیز نیست. البته بعدن شرایط برگشت. یا یه مقاله اخیرا یکی از اندیشکده‌های رژیم صهیونیستی نوشته بود در رابطه با اینکه جنگ شناختی حماس علیه اسرائیل که تو جریان راهپیمایی‌های بازگشت که هر هفته اتفاق می‌افتاد، اینا می‌گفتن حماس داره یه کارایی می‌کنه که به ضرر ما در واقع داره رقم می‌خوره، بعد اینا دارن خودشون رو یک تصور مظلومانه و در واقع طرف ضعیف جنگ تو جامعه مخابره می‌کنن و تو دنیا و دنیا با اینا همراه داره میشه با اون طرف ضعیف و اینها. حالا نسل‌هایی داره این بحث جنگ و اینها، من کاری ندارم. و در واقع اثر اصلی این جنگ شناختی تفکیک فضای درونی انسان از واقعیت و اختلال و در واقع در مدیریت اون سیستم پردازشگر درونی انسان که باعث کاهش توانایی تحلیل انسان میشه و به دست گرفتن اون توسط یه گروه دیگه‌ای که در واقع منجر به ناتوانی ما در تصمیم گیری میشه. خب در رابطه با بحث چهارم وارد میشم، ما و جنگ شناختی. ببینید ما در رابطه با جنگ شناختی و این بحثایی که الان داشتیم چند تا موضع میتونیم داشته باشیم. من یه جدول اینجا آوردم. ببینید ما این هرم رو شما در نظر بگیرید، به نسبت این تحولاتی که حاصل این دوران جدید هستش داره اتفاق میفته، یه جماعت از همین پایین شروع کنیم. ما یا جز دسته بیخبرانیم که اصلا نمیدونیم چه اتفاقی داره میفته، شاید یه بخش زیادی از جهان سوم، حالا یه بخشی از صحبت‌های خانم دکتر کنعانی همین بحثا بود که در واقع این رتبه‌بندی‌ها رو آورده بود، اصلا خبر ندارن که چه اتفاقاتی در جریانه. بخش دوم حالا یه لول بالاتر نظاره‌گرانه، یعنی ما در واقع خیلی تو این صحنه بازیگری نداریم، اما تا اجمالا میدونیم چه اتفاقی داره میفته. خود اینم خیلی حرفه، چه بسا تا مدت ها ما از این مرحله پایین تر بودیم. و دسته سوم بازیگرانی هستن که بالاخره توی بخش های قدرت رو به دست گرفتن دارن یه کارایی میکنن. و بخش چهارم طراحان صحنه هستن. ببینید اگر ما فکر نکنیم به این که به این نوک این هرم در واقع و به این قله نزدیک بشیم، ما محکوم به در واقع شکست در یک سری بخش ها هستیم. ندونیم هوش مصنوعی چه، نمیدونم این مباحثی که الان داشتیم بحث میکردیم، علوم شناختی و غیره. ما باید دائما سعی کنیم که از این کف هرم بیایم به سمت قله و حداقلش اینه که باید از همون پایین تر هم شروع کنیم دیگه، اول خوب صحنه رو بشناسیم تا بعد کم کم به تاثیرگذاری برسیم. اما در رابطه با بحث نظام مسائل که بخش پنجم صحبت ما هستش، خود بحث جنگ شناختی آقای دکتر یه دریایی از مسائلی که احصایش فهرست طولانی میطلبه. شما الان من همین لیستی که گفتم از در واقع علوم شناختی، روانشناسی، فلسفه ذهن، عصبشناسی، زبانشناسی، انسانشناسی، علوم رایانه، هوش مصنوعی، یک دریایی از مسائل هستش که علوم مختلفی رو در بر میگیره، تازه اونم نه به شکل سنتیش، مسائل جدیدی که حل نشده و روز به روز در واقع پیشرفت داره. و حالا این یه طرف ماجرا هستش. بعد ما عرصه های حکمرانی رو هم در نظر بگیریم، از تلفیق اینها میخوام به اون نظام مسائل بپردازیم. خب قطعا یه کار در واقع خیلی جدی میطلبه، اما من اجمالا به بعضی از مسائل ارائه میکنم، این بخش آخر صحبتم باشه. یه بخشی از مسائل به بحث های فنی و تکنیکی برمیگرده که حالا یه بخشش توی جلسه امروز ارائه شد، که ما در واقع ناچاریم به این که در این بحث نوآوری داشته باشیم، به روزرسانی ابزارهای فنی داشته باشیم، سامانهای مختلف رصد، ارزیابی دارایی‌ها، پایش در واقع آسیب‌پذیر و سامان محاسباتی داده و هوش مصنوعی و اینها، که اگر اینها رو نداشته باشیم توی بخش جدی کارمون در واقع میلنگیم. الان آقای دکتر عرب قطعا تایید میکنن که ما یه بخش جدی کارمون با همین سامانه ها داره پیش میره، اینا رو نداشته باشیم لنگیم. بخش دوم برمیگرده به ساختار رسانه‌ای کشور در رابطه بحث پلتفرم ها، نشر مکتوب، نشر دیجیتال. این یه نکات جدی داره، حالا بحث مهمی هستش، من یه مقدار بیشتر بهش می‌پردازم. پلتفرما بر خلاف تصور خیلی یا صرفاً یه ابزار و بستر نیست. تا یه نگاه سنتی این شکلی وجود داشته که نرم افزار رو در واقع صرفاً یه بستر می‌دیدن، ولی من می‌خوام بگم که نرم افزار و محتوا و کنترلگری در خودش داره و این نگاه سنتی رو باید پاک کنیم و در نسبت بین در واقع مسائل حکمرانی و پلتفرما برخی از مسائل ما در واقع اینجا شکل میگیرن. به عنوان مثال یک مسئله خیلی جدی، یکی از مسائل حکمرانی تو وضعیت فعلی ما نحوه مدیریت دانش و آگاهی و مدیریت داده در کشوره. ببینید خب یه مقداری وضعیت نگران کننده ای هم داریم. مسئله اینطور طرح میشه که ما یه سری نهادهایی ایجاد کردیم واسه این مدیریت، مثل وزارت علوم، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، نمیدونم سازمان پدافند مثلا غیر عامل و مؤسسات آموزشی و پژوهشی متعدد. اما سوال اینه که الان مدیریت دانش و آگاهی و جریان اون تو جامعه ما آیا توسط اینها داره رقم میخوره یا یه جاهای دیگه دارن این رقم میزنن؟ خب جواب اینه که متاسفانه نقش اصلی توسط اینها ایفا نمیشه و منفعل هستن و قدرت یه پلتفرمای مثل اینستاگرام، تلگرام، ویکی‌پدیا در کشور ما بیش از ده ها نهادی هستش که برای این امر ایجاد کردی، در حالی که ما اینا رو قبول نداریم اصلا و اینا اون روایت مطلوب ما رو نمیدن. درسته میخوایم بهره برداری خودمون ازشون داشته باشیم. الان 800 هزار مدخل فارسی تو ویکی‌پدیا وجود داره، در حالی که ما یه حجم زیادی از محتوا رو داریم که خودمون نتونستیم اینو بیاریم تو عرصه. و نه تنها ما اینا رو فیلتر نکردیم، حالا فیلتر به معنای این نیستش که حالا ببندیمشون و اینها، در واقع بتونیم یه کنترلی داشته باشیم روی این مدیریت داده، بلکه اون داره ما رو فیلتر میکنه. الان حاج قاسمی که 20 میلیون تو تشییعش میان تو این پلتفرما فیلتره بعضن. و البته حالا این یک مثاله و در واقع به همین شکل هستش که با همین 800 هزار مدخل که حالا یه بخشی در واقع مثلا ما حدود 10 هزار تا مدخل حساس و اساسی رو داریم توی مثلا این 800 هزار تا، این مدیریت دانشه که نقش مستقیم تو جنگ شناختی ما داره و تو مدیریت اذهان و ادراکات ما که تعریف جنگ شناختی هستش بر عهده داره، در حالی که نهادهای که اسمشون آوردیم چند میلیون نیرو انسانی توش هستن و متولی این مسئله هستن و در واقع این یه الان یه چالش، یه مسئله جدی ما هستش که تو اون 10 هزار تا مدخل اساس ما حتی اجازه دستکاری هم نداریم برخلاف این چیزی که اینا دارن میگن. حالا کار کرده دوستان تو بحث‌های ویکی و دانشنامه‌ها و اینها. یه بخش دیگه مسائل ما در رابطه بحث، حالا ما الان در مورد ساختار رسانه‌ای کشور و پلتفرم‌ها بحث کردیم، در رابطه خود محتوا و اون روایتگری هستش که در ادامه اون بحث قبلی میاد. ما اینجا هم دوباره مسئله داریم. مسئله ما چیه؟ ما واجد محتواییم اما فاقد روایتیم، فاقد اثرگذاری در میدان هستیم. محتوایی که داریم تو میدان در واقع پاسخگوی ما نیستش، فاقد چارچوب‌های ارائه هستیم. البته این به صورت بخشی این گره ها حل شده، ممکنه اینجا فکری واسه این کار کرده، اما به صورت عمومی و کلان این اتفاق نیفتاده و در حسب حکمرانی ما فاقد روایت های بروز و در واقع خورند مخاطب هستیم. نهادهای متولی ما تولید دارن اما این تولید تو میدان نیست. شما نگاه کنید همین در واقع انتشاراتی که ما اینجا داریم، بوستان کتاب، که بسیاری از در واقع محتواهاش برای بر اساس نیازهای واقعی تولید شده، چشم، اما در واقع در میدان به مصرف مخاطب نمیرسه و نیازها رو رفع نمیکنه. یه بخشی از مسائل ما هم تو حوزه در واقع علمی هستش که حالا بعضا دوستان بهش پرداختن، اما ما چاره ای نداریم که تو عرصه‌های علمی که به این مسائلی که الان گفتیم پیشرفت داشته باشیم و در لبه و مرز علوم مربوطه حرکت کنیم. بسیار مسائل متعددی اینجا میتونیم احصا کنیم، اما این که علم زده باشیم اینم یه آفته. یعنی صرفا فکر کنیم به این که تمام فرمولا رو کشف کنیم بعد وارد میدان بشیم، ما الان با مسائل تو میدانی که همین امروز اگه فکری نکنی تا فردا از دست رفته مواجهیم، مثل بحث در واقع من خودم معتقدم اینه که ما یه سیستم تکامل تدریجی باید داشته باشیم، هم تو بحث علمی هم تو بحث در واقع میدانیش، مثل مثلا نوع در واقع روندی که ما داشتیم تو در واقع ساخت موشک. نمیتونی که منتظر بمونی همه فرمولاتو به دست بیاری بعدن بری، نه، کم 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 هر دو تا عرصه میاری جلو، تو امان و متوازن با هم با فنیش و عملیاتیش و علمی پژوهشیش تا کار پیش بره. یه بخشی از کار ما، دو تا عنوان خیلی سریع اشاره کنم تو بحث نظام مسائل، بخش قانونی و حقوقی هستش. اگه شما اسم اینجا رو میذاری جنگ شناختی، داری قانون جنگ اینجا جاری میکنی و متناسب با تعریفی که داری از جنگ تو میای چیز میکنی، باید ساختار حقوقی و قانونیت هم باید باز تعریف بشه. اگه یک نوع منازعه شما تعریف کردی، باید نوع مواجهت هم در واقع و دلالت هایی که اون ایجاب میکنه رو، مانند حق دفاع و حمله و استفاده از زور و فریب و اینا، خیلی بحث داره، حالا ازش میگذرم. یه بخشی هم آخر بخش اخلاقی و فقهی هستش که آیا ما تو این عرصه در واقع چه ابزارهایی میتونیم استفاده کنیم، چه روشهای مشروع و غیر مشروعی وجود داره، و در نهایت این که وقتی که حرف از این موارد میزنیم، ناچاریم به این که اگه میخوایم برسیم به اون نوک قله، باید مدل بومی خودمون رو داشته باشیم، اگه وجود داره بهش برسیم و راه رسیدن بهش رو ترسیم کنیم، که بالاخره میطلبه که متخصصهای حوزه‌های مختلف مثل علوم شناختی، علوم رایانه‌ای، اخلاق، علوم دینی و اسلامی، سیاست عمومی، روانشناسی، اینا بیان و در واقع دست به دست هم بدن که تا بتونیم در واقع توی این جنگ شناختی که میتونه یه شمشیر دولبه‌ای باشه، اگر برای ما به عنوان یک ابزار در واقع تهدید ارائه شده، میتونه به سمت دسته خودش هم برگرده و یه ابزاری باشه برای اینکه در واقع ما به اهدافمون برسیم. حالا یه سری مواردی هم هست که در واقع من بعداً متنشو انشالله، یه لیستی از مسائل رو اینجا نوشتیم، من متنشو در اختیار میذارم دوستان خواستن استفاده کنید. ببخشید من خیلی تونتون صحبت کردم و تشکر میکنم مجدداً از دوستانی که تحمل کردن.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای بهرامی، استفاده کردیم از مطالبتون. تا حالا من نقدایی هم داشتیم در جای خودش خدمتون بگیم، چون حالا ترسیم جنگ شناختی بدون توجه به خطای شناختی اتفاق بیفته، چون خیلی وقتها ما انفعالمون از این نیست که این چیزا رو، مثلا این پلتفرما رو قبول داریم یا نداریم. بالاخره این پلتفرما میان و بسیاری از این پلتفرما میان، بسیاری از تحولات در حال رخ دادن، ما ناتوانی خودمون رو نمیتونیم به اتهام دیگران، این که ما بگیم مثلا اینها چیزای بدی هستن یا نه، چرا فیلتر میشن یا نه، البته شما نگفتید فیلتر، دوستانی که بیرون هستن این مسئله رو باید در نظر بگیریم. ما چون ناتوانیم دائم دیگران رو متهم میکنیم. اگر ما میتوانستیم تو این دانشها پیشرو باشیم، خیلی ها به ما میگفتن شما کار بدی دارید میکنید، چون از ما پیشرو هستن ما میگیم چرا کار بدی میکنید. بنابراین خطای شناختی رو هم باید مواظب باشیم، بلکه تو این جنگ شناختی فقط منفعلیم، یعنی هر وقت اتفاقی میفته ما با اون اتفاق درگیریم. این انشالله باید این حالا بحثای شما انشالله دنبال بشه.
من دقیقا نظرم همین چیزی که شما گفتید، حالا ممکنه تو مقام ارائه این تونتون بحث کردیم،
بله، میخوام بگم این بحثای شما اتفاقا
و این چیزی که شما گفتید اصلا چاره ای هم جز این نداریم، نمیتونیم جور دیگه فکر بکنیم و اینها.
یعنی میخوام بگم دغدغه بسیار خوبی است، بحثای خوبی هم هست، انشالله این بحثا باید به این نقطه برسه که ما بتونیم دیگه حرفی برای گفتن هم داشته باشیم، نه اینکه بگیم دیگران حرفی دارن پس ما باید چیکار بکنیم و اینها. من فکر میکنم بحثای خوبی انشالله دنبال بشه، حالا ما استفاده میکنیم. آقای دکتر شما نکته میخواستید بفرمایید؟ نه. خب از همه مهمانان گرامی که مباحث خوبی رو ارائه کردن بسیار سپاسگزاریم. انشالله این بحث‌ها ادامه پیدا میکنه و حالا در شکل‌های دیگه باز از همین عزیزان توی بحث‌های حکمرانی بهره‌مند خواهیم شد. از همه حضار و کسانی که این برنامه رو دنبال کردن، این نشست رو دنبال کردن، سپاسگزاریم که تحمل کردن بحث رو تا الان. انشالله این بحث ها ادامه پیدا میکنه، منتظر حالا اطلاعی های بعدی هم تو این زمینه باشید و بتونیم بحث ها رو دنبال بکنیم. اگر نقطه نظری هم هست با پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه میشه در میون گذاشت و ما بر اساس نقطه نظرات و دیدگاه هایی که ممکنه مطرح شده باشه
باشه میتونیم استفاده کنیم و بحثامون رو انشالله ارتقا بدیم. من از همه عزیزان عرض کنم که دیگه تصحیح نمی کنم و از همگی خداحافظی می کنم و همگی رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار. Salaam alaikum.